بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمالی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قرآن کریم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم شؤون قائل است. یکی تلاوت است، دیگری تعلیم کتاب و حکمت است، سومی تزکیه است. این سه وظیفه رایج است. البته وظایف برتر به دیگری هم هست که اونها را در آیات دیگر مشخص فرمود. وقتی سمت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تبیین می‌کند، می‌فرماید یتلو علیهم آیاتنا و یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه. این سمت ها را گاهی به صورت خبر، گاهی هم به صورت انشاء یاد می‌کند. در اون آیه که تلاوت شد، فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم آیات ما را بر مردم به امت تلاوت می‌کند، هم کتاب و حکمت را یادشون می‌دهد، هم نفوسشون را تزکیه می‌کند. گاهی به صورت دستور ذکر میکند، مثل اینکه فرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَمَانَنْدُونَ، یعنی این قسمت را بر مردم تلاوت بکن. گاهی هم میفرماید که وَعَلِّمْهُمْ بِكَذَا، یادشون بده. گاهی هم میفرماید بگه خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ وَتُطَهِّرُهُمْ بِهَا، که این راه های تزکیه است. بعد از این که مثلا فرمود صدقات را، وجوب صدقات را یادشون بده، در مقام عمل فرمود از اینها بگیر تا اینها را تطهیر کنی، تزکیه کنی به مانند. پس آیه محل بحث از موارد است که خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور تلاوت میداد که این امر را بر مردم تلاوت بکن. ضمیر علیهم به بنی اسرائیل برمیگردد، یعنی بر همه، مخصوصا بنی اسرائیل برمیگردد، چون سیاق آیات درباره بنی اسرائیل است و اون دو تا آیه فطرت در اسنا واقع شده است، وگرنه آیاتی که قبلا ذکر می‌فرمودند همش مربوط به بنی اسرائیل است. و این تلاوت بر بنی اسرائیل دو اثر دارد: یکی این که مستقیما بنی اسرائیل رو متنبه می‌کند، اثر دوم آن است که امت اسلامی را هم توجیه میکند. مطلع بعدی آن است که در جریان کلب، خدای سبحان حکم کلب معلم را در آیه 4 سوره مبارکه مائده به خوبی بیان فرمود که اگر کلبی تربیت شده باشد، دسترنج او و محصول کار او حلال است، پاک نیست، حلال است. مسئله حلیت و حرمت چیزی است و مسئله نجاست چیز دیگر. آیه 4 سوره مبارکه مائده این بود: یسالونک مازا اهل لهم قل اهل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن. حالا اون چرا که باز شکاری و مانند اون صید میکنن اونم حلال است، و اون چرا هم که سگ شکاری صید میکند اونم حلال است. یعنی اگر شکاری را شکارچی ببیند و سگ شکاری که تعلیم یافته است، کلب معلم است، او را به نام خدا اقرار بکند، بگد بسم الله الرحمن الرحیم، او را برای گرفتن اون صید اعزام بکند، چنین کلبی اگر از چنان تربیتی مدد گرفته است و رفت و حیوان را شکار کرد و گلوی او را گرفت و خفه کرد، اون پاک است، دیگه مردار نیست، مثل ذبیح است. اما نجس هست، یعنی اون جایی را که سگ دهن زد اونجا را باید شست، ولی احتیاج به سر بریدن نداره. خب پس بنابراین اگر یه حیوانی امین شد، تربیت شد، دسترنج یک حیوان تربیت شده حلال است. همونطوری که باز شکاری حکمش این است، سگ شکاری هم همینطور است. مکلبین تقلبونهن مما علمکم الله. اما سگ هار برای مثل زدن کافر به اونها خوبه، هیچ بهره ای ندارد. فرمود کسی که آیات الهی را به او دادیم و همه وسایل امکانات اهتدار را فراهم کردیم، او عالمن آمدن به سوی اختیار خود از قشر هدایت به در آمد و به دنبال شیطنت حرکت کرد، چنین انسانی مثل اون سگ هار است. و مثله که مثل فنسلخ منها فاتبعه شیطان فکان من الغاوین. بعد مثلی که ذکر میکند این است که مثلش که مثل کهب کلب است، این تحمل علیه یل هست او تترکو یل است. خب که حالا بعد خواهد آمد این تسویه به چه لحاظ است، به لحاظ عدم الانتفاع است یا به لحاظ ایصال ضرر. مطلب بعدی آن است که این کلمه اتباع که باب افعال است در قرآن کریم هم متعدی استعمال شده است هم لازم. البته اون لازمش هم متعدی است، چون اگر به معنی تبعه باشد اونم متعدی است، مثل تبعه و بالاخره مفعول میگیرد. اما حالا یک مفعول میگیرد یا دو مفعول. فاتبعه شیطان یعنی جعله شیطان و تابع اند نفسه، که این احتمال قوی است. منتها شاهد دیگر میخواهد تایید کند. یا نه، فاتبعه شیطان یعنی معنی تبعه. اتبعه به معنای تبعه در قرآن خیلی از جاها استعمال شده است. حالا مواردی رو ملاحظه فرمایید که در اون موارد اتبعه بنی تبعه است. در سوره مبارکه اعراف که در پیش داریم، و البته شاهد دیگری است، اما در سوره مبارکه یونس به این صورت فرمود که ما بنی اسرائیل را به رهبری موسی کریم نجات دادیم. آیه 90 سوره یونس این است: و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده. فاتبعهم یعنی تبعهم، یعنی فرعون به سپاهیانش به دنبال بنی اسرائیل حرکت کردن، به تبع اونا حرکت کردن که اونها رو بگیرد. چه این که در سوره مبارکه کهف آیه 85 این است: بعضی ها بود انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، فبود این ذوالقرنین فاتبع سببا یعنی تبع سببا. آیه 89 هم این است که ثم اتبع سببا. آیه 92 این است که ثم اتبع سببا. در این سوره سه بار کلمه اتبعه به معنی تبعه به کار رفته است. چون که در سوره مبارکه صافات هم اونجا اتبعه به معنی تبعه به کار رفته است. آیه 9 و 10 سوره مبارکه صافات این است که دهورن ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفته فاتبعه شهاب ثاقب. اتبعه یعنی تبعه. گاهی هم این کلمه اتباع معنی متعدی را دارد که اتبعنا بعضهم بعضا، نظیر آیه 44 سوره مبارک مؤمنون، همون مرسلنا رسولنا تترا کلما جا امتا رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا، یعنی جعلنا بعضهم تابعا لبعضین و جعلناهم احادیث، یعنی ما همه رو از بین بردیم، فقط نامی اونها تو تاریخ کتاب های تاریخ مونده، فقط احدوسا اثری از اونها نمونده، فقط حدیث مونده نه خود اونها و اثر اونها. و جعلناهم احادیث، اینا احدوسه شدن الان. خب پس بنابراین در بسیاری از موارد کلمه اتبعه در قرآن کریم معنی تبعه به کار رفته است، چون که در بعضی از موارد اتبعه هم به معنای باب افعال معنی جعل تابع به کار رفت. اگر ما دلیلی داشته باشیم و تأییدی از خارج داشته باشیم که فاتبعه شیطان را به معنای فجعله شیطان تابعا له قرار بدیم، این اولاست. اگر نداشته باشیم، همین طوری که غالب مفسرین معنا کردن که فاتبعه شیطان یعنی تبعه معنا خواهیم کرد، ولی اون چی که به ذهن نزدیکتر میرسد این است که فاتبعه شیطان یعنی فجعله شیطان تابعا له. بعد این که فرمود فاتبعه شیطان فکان من الغاوین، این کلمه کانه یک شاهد و این غاوین شاهدی دیگر، که چنین شخص استقراری داشت در غوایت و زلالت. این کانه برای افاده استمرار است، این غاوین هم صفت مشبه است، اسم فاعل نیست، و نشانه ثبات و دوام این وصف پلید است در او. اگر می‌فرمود فقوا، خب هیچ کدام از این دو شاهد را همراه نداشت، نه کانه که دلالت بر استمرار دارد، نه عنوان قاوی که صفت مشبه است بر او اطلاق شده. اما و اگر می‌فرمود وهو من القاوی، خب یک شاهد داشت، اما اینجا هر دو شاهد را به همراه دارد، هم کلمه کانه که دلالت بر استمرار دارد، هم کلمه قاوین که صفت مشبه است و نشانه دوام و استمرار است. اول که آیات الهی رو به او دادن که قاوی نبود، کم کم در اثر سوء اختیار خود بهره برداری بد از این کرامت ها و عنایت های الهی به اون صورت در آمد، مثل عالم بی عمل که خدای سبحان نعمت علم را به اون میدهد، اون به جای این که از این علم بهره حسن ببرد بهره سوء ببرد. آخه معمولا اینها جز جنود ابلیس هستند، وقتی جز جنود ابلیس شدن الذین کفروا اولیاء و طاغوت یخرجون ها من نور ازدواج، اینا تحت ولایت شیطان هن. و شیطان تابع اینا نیست، اینا تحت ولایت شیطان هن. قرض آن است که چون خودش به سوی اختیار خودش این جامعه تقوا را از بر کند، اونگاه شیطان او را تحت ولایت خود قرار داد، وگرنه ذات اقدس را چندین بار آیات خود را به او داد، آیات علمی را، آیات عملی را به او داد، آتیناه و آیاتنا جمع هم ذکر کرد، اما این شخص به سوی اختیار خودش از این آیات به در آمد، از این پوست به در آمد. فنسلخ منها، خب نه، این تابه یعنی به دنبال او افتاد که رو بگیرد، مثل اینکه فرعون به دنبال اونا رفت که اونا رو بگیرد. بله دیگه، یه وقت است که تابه است یعنی پیرو است که هرچه اون دستور داد این تابه انجام میداد، یه وقت است نه دنبال روه، دنبال روه که او را بگیرد، مثل جریان فرعون که فرمود فاتبعهم فرعون بجنوده. یه وقت هست که نه، پیرو است، هیچ نقشی ندارد، هرچی مطبوع دستور داد او عمل میکنه. این فاتبعه نظیر اون اتباع فرعون نسبت به بنی اسرائیل است، یعنی به دنبال اینها راه افتاد که او را بگیره. این شیطان هم به دنبال او راه افتاد که او را بگیره و گرفت. نه، شیطان یه با فقط نامه دعوت میفرسته، حق نداره جلو بیاد. اگر کسی خدای ناکرده دعوت انبیا را نبذوه برا ظهورهم کرد، دعوت شیطان را قبول کرد، شروع کرد به اقدام، کم کم اون بیاد میگیرن. وقتی گرفت انسان تحت ولایت خود قرار میده. خب نه، دو تا حرف هست. یه وقت هست که راه برای برگشت هست، چون انسان راه برای توبه و انابه باز است. انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیته توبه. شیطان هنوز هم دارد وسوسه میکند، از دور نامه مینویسد، همین، کاری ندارد. وسوسه یعنی دعوت کردن از دور، اما ولایت سرپرستی است دیگه، آمده در درون. اگر چنون چه از بیرون دعوت بکند، انسان همچنان مختار هست، با آسانی میتواند پاسخ بدهد. ولی اگر تحت ولایت او قرار گرفت، عالما آمدن معصیت میکند، مثل آدم معتاد، با اینکه میدوند ضرر دارد معصیت میکند. خب فنسلخ منها فاتبعه الشیطان، اونطوری که فرعون به دنبال بنی اسرائیل رفت که اونها رو بگیرد ولی نتوانست و خودش غرق شد، شیطان به همون سبک رفته به دنبال این بلعم یا غیر بلعم، او رو گرفت. فاتبعه شیطان و کان من الغاوین. در اینجا ذات اقدس اله فرمود به این که این شخص از پوستین به در آمد، از جامعه تقوا به در آمد، این یک. شیطانم به دنبال او راه افتاد، این دو، و به او دسترسی پیدا کرد و او را تحت قوایت خود قرار داسته. خب در اینجا نقش توحید چی میشود؟ نقش خدا چی میشود؟ میفهمد همه اون چرا که شما میبینید اینها به رهبری ماست. ما اول عنایت کردیم، عقل دادیم، فطرت دادیم، انبیا فرستادیم، اولیا فرستادیم، حجت ما بالغه بود. یک، این شخص هدایت شد بر اساس توفیق ما، ما بکن من نعمت من الله. دو، او را آزاد گذاشتیم تکوینن. سه، تشریعن دست فارش را بستیم، گفتیم چی حرام است، چی واجب است، چی جهنم دارد، چی بهشت. پنج، او به سوی اختیار خود راه باطل را طی کرد، ما مهلت دادیم توبه، راه توبه را و انابه را رو باز گذاشتیم. شش، دیدیم نشد، از این بعد راه بین او و شیطان را باز گذاشتیم، او رفتی رو گرفت. در همه شرایط بازم اگر ما میخواستیم این رو بالا بیاریم میتونستیم، اما این چسبیده به زمین. ولو شئنا لرفعناه بها، این آیاتی که ما دادیم میتونستیم با این آیات او رو بالا بیاریم، اما این به سوی اختیار خود همه حرفا رو مقدمه رو گذاشته کنار. پس این چنین نیست که حالا اگر کسی گمراه شده شیطانی در عالم مستقل باشد، این که نظیر یزدان و اهرمن نیست که. این شیطان برده از بردگان خداست در نظام تکوین، منتها معصیت کرده، خودش اهل جهنم است. انتظار نیست که در قبال کار خدا بتواند کاری انجام بدهد که در نظام تشریع معصیت کرده، گناه کرده، اهل جهنم است، این یک. اما در نظام تکوین برده از بردگان الهی است، هرگز بیش از دستور خدا حق ندارد انجام بدهد. اول وسوسه میکند، وسوسه بسیار چیز خوبی است، هر کس به هر جایی رسیده است به برکت وسوسه است. اگه وسوسه نباشه که جهاد اکبر نیست، اگه جهاد اکبر نباشه که انسان مقام ولایت نمیرسد که. پس در نظام تکوین کار او وسوسه است. وسوسه هم چیزی بسیار خوب است، بیش از وسوسه ایش حق ندارد. اگر کسی با داشتن همه آیات بینات از عقل و فطرت در درون، از وحی و کتاب و سنت در بیرون بیراه رفت، خدا اون خیرات او را یکی ده برابر می نویسد، شرور او را یکی یک برابر می نویسد، چندین بار مهلت میداد، چندین ساعت مهلت میداد، دو گناه او رو نمی نویسد، بر فرض می نویسد یکی یکی می نویسد، برخلاف حسنات که سریعا می نویسد یکی رو دهتا می نویسد. اگر کسی بیراه رفت مهلت میداد، راه توبه، راه انابه، راه اشک و آه و زاری همه را به سوی او باز میکند، راه توسل، راه شفاعت مدت ها زبر میکند. حالا دیدت این شخص به سوی اختیار خود به همه دارد حمله میکند، از اون بعد دیگه لطف خاص خود را میگیرد، از اون بعد به شیطان اجازه میداد که او را در تحت ولایت خود بگیر، از اون بعد میفهمد انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون للم یؤمنون. این للذین لا یؤمنون که فعل مضارع است نشانه استمراره، یعنی اینا هرگز ایمان نمیارن. یا انا ارسلنا الشیاطین تعوذ علی الکافرین تعوذهم عزا. از اون بعد دیگه رسالت تکوینی خدا را به عهده داره، در نظام تکوین اینه، اینه که ببینید بعد اینکه ذات اقدس الهی ادی را مهلت داد به هیچ وجه برنگشتن، از اون بعد آلمن آمدن مثل معتادها گناه میکنن و میفهمن بد است اما چاره ندارن، همینه دیگه. از اون بعد دیگه مرتب در تحت ولایت شیطانن و خدای سبحان به عنوان کیفر ای رو ولی ناقرار داده است. انا جعلنا الشیاطین اولیاء اما الذین لا یؤمنون، نه برای مردم یک، نه برای لم یؤمنون دو، برای للذین لا یؤمنونه. اول ذات اقدس اله هرگز شیطان رو ولی کسی قرار نمیده. بر فرض جوانی یا غیر جوانی دو بار، سه بار، ده بار، صد بار گناه کرد، بازم تحت ولایت شیطان قرار نمیده. تمام راه های توبه و انابه و توسل و شفاعت رو رو باز بکنند که برگردن. اگر نشد معاذالله، از اون به بعد دیگه که لا یؤمنونش صادق شد، نه لم یؤمنون، اونگاه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون اولیاء. خب بنابراین اینجا هم فرمود به این که مبادا کسی خیال کند که حالا او خودش از پوست در آمد، شیطان خود به خود به دنبال او راه رفت، ما فقط ناظر بودیم. نه، ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخرد الی الارض، چسبید به زمین، اونچنان چسبید به زمین. خدا رحمت کند بزرگان اهل حکمت را، گفتن آدم متکاسر سرمایه دار زرندوز هرگز ترقی نمی کند. این مثل درخته، حکما میگن هرگز درخت ترقی نمی کند، برای اینکه اون چی که بالا آمده فرع اوست، نه اصل او. اصل او دهن او، چشم او، ریشه اوست که تو خاک، این دم اوست که بالا آمده. یه کسی که تمام تلاشش اینه که از زمین در بیاره، رو زمین بسازه، او با دست خالی بره، این فروعات اوست که بالا آمده، اگر اصلش تین و ترابه، تمام فکرش به طرف زمینه. میگن درخت هرگز ترقی نمی کنه، دو همیشه دارد گل میخوره. یه انسان متکاسر که حیات گیاهی دارد همینه دیگه. فرمود این چسبید به زمین، ما هرچی بخوایم در بیاریم در نمیاد، بخوایم به اجبار در بیاریم این که خب کمال نیست. البته لو شاء الامر من فرض کلهم جمیعا، هر کسی را ذات اقدس اله تکوینن بخواهد یقینا برمیگردد مؤمن میشود، ولی خب اون کمال نیست. فرمود ما اگر تکوینن میخواستیم این میتونستیم، حرفی نبود، اما خب بنابر این نیست کسی را به اجبار مؤمن بکنیم، بنابراین است که افراد با اختیار مؤمن بکنیم. و رو شعلال رفعناه بها ولکنه اخلد الارض و تبع هوا. حالا چنین آدمی با اون سابقه تحصیل حوزوی یا دانشگاهی یا بالاتر از اینا که دارد مثل این سگه. در قرآن کریم گاهی انسان را به صورت کلی مثال میزد، مثل حیوان، فبود آلاهی کل انعام بلهم ازل. خب این یه بحث عام است، یه قدر این رو ریستر میکنه، میفهمد مثل الذین هم میره تورات که مثل الحمار یحمل اسفارا، یعنی اینا فرق نمیکنه برشون که بارشون کتاب باشه یا غیر کتاب، درک نمیکنه، یعنی از این کتاب نفع نمیبرن، یعنی از این موعظه و هدایتی که نصیبیشون شد نفع نمیبرن. این دو مثل. سوم مسئله محل بحث است، نه تنها در دو حال خودشون نفع نمی برند یا به دیگران نفع نمی رسانند، بلکه هم خودشون متضررند، هم به دیگران آسیب می رسانند. اون مثل الذین هم به تورات که مثل الحمار، این تسویه در عدم الانتفاع و عدم النفع است. دو نکته است، یعنی نه خودش انتفاع فرق میکنه براش، نه دیگری رو کم نفع برسونه. یک حماری که حالا هیزم بارش کردن یا کتابهای علمی و دینی بارش کردن، نه خودش استفاده میکند بر او فرق نمیکند. اگر کتاب بارش کردن او بهره نمیبره، مثل اینکه هیزم بارش کردن، این یک بهره نمیرساند. حالا از کتاب چیزی بفهمد و به دیگران منتقل کند که نیست، چون وقتی خودش بهره نبرد به دیگران هم بهره نمیرسونه. پس این تسویه هم به لحاظ عدم الانتفاع است، هم به لحاظ عدم النفع. یعنی کتاب بارش کنن یا هیزم بارش کنن بر او یکسان است، هیچ استفاده نمی کند. کتاب بارش کنن یا سنگ بارش کنن بی تفاوت است، به کسی سود نمی رساند. این عدم الانتفاع به لحاظ این تسویه به لحاظ عدم الانتفاع و عدم النفع است. اما تسویه در محل بحث به این است که این تسویه به این است که در هر دو حال او هم خودش متضرر است، هم در هر دو حال به دیگران ضرر میرساند. بعد مثل هم که مثل الکلب، این تحمل علیه یلهث و این او تترک یلهث، لحاظ هم اون آتش شدید که باعث می شود اون سگ هار است یا دوانش در میاره که سیراب بشه، این حالت میگن لحاظ کلب. خب این سگی که هاره است، تشنه است، یه بیماری در درون است، زبون در میاره و مرتب زبانش رو قبض و بست میکنه، حرکت میده که آتشش فرو بنشاند، با این کار آتشش فرو بنشاند، در حالی که با این لحاظ اون درد و آتشش افزون تر میشود. چه این کار را بکند چه این کار را نکند، گرفتار اون آتش درونی است. یک، نسبت به عابر و رهگذر هم، چه رهگذر به او سنگی بپرونه چه کار به او نداشته باشه، این در هر دو حال لحاظ داره، نسبت به اونها داره حمله میکنه، هی زبون در میاره هی به طرف اونها حمله میکنه، به دیگری داره ضرر میرسونه. فمود چنین عالمه بد عاقبتی در هر دو حال، هم برای خود فتنه است هم برای دیگران، چه شما به او حمله کنی چه حمله نکنی، چه کاری داشته باشی چه کاری نداشته باشی، این دائما زبانش بلند، قلمش به بدنویسی یا زبانش بدگویی بازه. این تحمل علیه حمله بکنی یلهث، او تترک یلهث، برای اینکه حیف اون آیات الهی نبود که در راه باطل صرف شد، به چنین وضعی مبتلا میشه. خب این سگی که گرفتار آتش است، اگر مرتب اونجور نفس نکشه، این دهانش ببنده، این زبانش بذاره تو، یه مقدار آتشش کمتر میشه. اینکه مرتب احساس آتش بیشتر بکنه، اینکه بیشتر گرمتر میشه، حرارت بیشتری داره که. خب اگه دهانش جمع بکنه، زبانش بذاره تو، یه مقدار خنک‌تر میشه بالاخره. خب بنابراین این خطر اون بی جا مصرف کردن علم الهی است. فرمود فمثله که مثل الکلب، ان تحمل علیه یلهث او تترک یلهث. پس تسویه از چند نظر است، خیلی تفاوت دارد. اون یک تمثیل عمومی است که این هم الا کالانعام، این یک تمثیل خصوصی در سوره مبارکه جمعه است که مثل الذین هم به تورات که مثل الحمار یحمل اسفارا، اون مثل به لحاظ عدم الانتفاع است به نفس خود و عدم النفع است به لحاظ دیگری. اینجا تضرر است به نفس خود و ضرر است نسبت به دیگری در هر دو حال. تسویه بگیرم. آیاتی که تسویه را به لحاظ عدم النفع دارد یا عدم الانتفاع دارد در قرآن کریم کم نیست. نظیر سوره مبارکه یاسین است که فرمود سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم، آیه 10 سوره مبارکه یاسین، و سواء علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. این تسویه بر این است که چی شما تعلیمشون بدید چه تعلیمشون ندید اونا متعظ نخواهند شد، چون که خودشون به شعیب سلام الله علیه هم گفتن سواء علینا اوعظتم لم تکن من الواعظین، چه موعظه بکنی چه اصلا جز واعظان نباشی نه موعظه نکنی، نگفتن سواء علینا اوعظتم لم تعظ، گفتن اصلا نبا جز واعظان نباشی که خیلی ابلغ از لم تعظ است، برای ما اثر نداره. البته چنین گروهی هم در قیامت وقتی وارد جهنم شدن میگن سبحان علینا جزینا هم سبحان ما لا مهیل، چه ما ناله بزنیم چه فریاد نزنیم برای ما بیدوا بود. اونی که حاطف غیب را گوش نمیدهد چه بگوید، اون حاطف غیب چه نگوید او گوش نمیدهد، کارش در جهنم به جایی میرسد که با چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم کسی به داد ما نمیرسد. اما در همین سوره مبارکه اعراف به خواست خدا که در پیش داریم این آیه هست، آیه 193 همین سوره هم از همین خدا، یعنی اگر مشرکین را به هدایت دعوت کنید لا یتبعوکم سواء علیکم ادعوتموهم ام انتم صامتون، چه دعوت کنید چه ساکت باشید اونا حرف شما رو گوش نمیدن. بقیه مطالب برای نوبت داریم.